بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. خدایا گوشه چشمی از تو کافی است تا هر قصه‌ای به شادی و هر بیماری به سلامت تبدیل شود. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم در هر کجای این عالم که هستید خوب و خوش باشید و شب و روزتون بر وفق مراد باشه. با افتخار از امشب و قرار هست انشاءالله یک شنبه شبها در همین ساعت خدمت شما بینندگان عزیز برسیم و برنامه احکام خانواده رو تقدیم حضورتون کنیم. افتخار دارم امشب در خدمت سرکار خانم دکتر فرخنده باشم و از محضر ایشون استفاده کنیم و سوالهای شرعیمون رو از حضور ایشون بپرسیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتون هستم و بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
خواهش میکنم. بنده هم اجازه بفرمایید عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان محترم و همچنین سلام مجدد خدمت شما. در خدمتون هستیم. انشاءالله بتونیم مطالب و مباحثی رو که مورد نیاز خانواده ها هستش با هم گفت و شنود داشته باشیم.
انشاءالله. بینندگان عزیز، من ابتدای برنامه و در اولین برنامه از سری احکام خانواده عرض بکنم که برنامه احکام خانواده خیلی سر و شکل خاصی به اون معنا که حالا احکام بانوان احتمالاً یا احکامی که مربوط به خانم ها باشه رو قرار نیست در این برنامه بررسی کنیم. تا جایی که رسانه به ما اجازه بده شاید به اون مطالب و مسائل هم بپردازیم، اما از ابتدای مسئله تقلید و از ابتدای توضیح المسائلی که هر مرجع تقلیدی داره ما قرار هست وارد مباحث احکام بشیم. همه شما بینندگان عزیز رو هم از خانم ها و آقایان و هر آن که پای گیرنده ها هستند و برنامه ما رو میبینن و میشنوند دعوت به همکاری و دعوت به دیدن و شنیدن میکنیم و دوست داریم اگر سوال شرعی دارید برای ما بفرستید یا پیامک کنید یا تماس بگیرید و بدونید که حتما در فرصتی که پیش رو هست به سوالهای شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. خانم فرخنده عزیز، من همین که ابتدای عرایزم گفتم یکی از مهمترین و کلیدی ترین و اساسی ترین چیزهایی که در مسئله احکام هست این که ما اصلا وارد این مبحث بشیم که تقلید یعنی چه و اصلا چه ضرورتی داره که ما تقلید بکنیم و آیا در مورد هر مسئله، هر چیزی که در اصول دین، فروع دین، همه یا اونچه که به عنوان یک تکلیف برای مکلف هست میشه تقلید کرد یا اینکه نه در یک موارد خاصی هست؟
سلامت باشید. اجازه بفرمایید من قبل از اینکه پاسخ حضرت عالی رو عرض بکنم هم از باب اینکه شروع پرخیر و برکتی داشته باشیم و هم از جهت اینکه مرتبط با بحث خودمون هم هستش که مباحث احکام هست، یک روایتی رو تقدیم بینندگان عزیز داشته باشم. روایت قدسی هست، حدیث قدسی هستش که از درجه اعتبار بالایی برخوردار هستن احادیث قدسی، که در بهار الانوار جلد 2 صفحه 262 بینندگان عزیز میتونن این روایت رو مراجعه بکنن و بیشتر پیگیری بفرمان. در این روایت قدسی خداوند متعال در واقع مطلب رو از بیان از حدیث قدسی یعنی خود خداوند متعال نقل میکنه که میفرمان که دوست دارم آنگونه که میخواهم بنده ام مرا اطاعت کند. این نشون دهنده این هستش که خداوند متعال به صورت مستقیم در واقع به ما بندگان خط و مشی و منش و اصطلاحاً در اصطلاحات امروزی بهش میگیم راهبرد، سیاست گذاری، خط مش به قولی، در مسائل دینی رو دارن برای ما مشخص میکنند که ما در مسائل دینی تابع یک سری قوانین و مقررات خاصی هستیم و این قوانین و مقررات همون مسائل و قوانینی هستش که خود خداوند متعال برای ما اینها رو تعیین کرده و اصلا خداوند با زبان در واقع مهر و عاطفه و اینکه ای بنده من اگر که میخواهی به من نزدیک بشی و من اونی که دوست داری که کاری که من دوست دارم انجام بدی، من دوست دارم که اونطوری که ازت میخوام من رو اطاعت بکنی. خب لازمه این چی هستش؟ لازمه این که من آنچه که خداوند متعال میخواهد باشم و عمل بکنم و او را اطاعت بکنم، این هستش که من اطلاع داشته باشم.
درسته.
قاعدتا کسی که نسبت به یک مسئله‌ای در هر موضوعی شما تصور بفرمایید اگر اطلاع نداشته باشه، امکان اطاعت، پیروی کردن و عمل کردن براش فراهم نمیشه. از این جهت هستش که بحث تقلید مطرح میشه، یعنی در واقع خیلی زبان ساده و عرفی عامیانش این هستش که چون من نمیدانم پس میرم سراغ متخصص دین و از او بله سوال میکنم، به خاطر اینکه میخوام بندگی بکنم و فردی هستم که متشرعم، دیندارم، مقیدم، مسائل دینی برای من مهم هستش و خودم هم الان به اون سطح و به اون اطلاع و تخصص لازم نرسیدم.
درسته.
کما اینکه در مسائل دیگه و موضوعات دیگه زندگیمون هم همینطور هستیم دیگه. حتی حالا چون برنامه حیثیت بانوانی شاید بیشتر داشته باشه و مرتبط به احکام خانواده هستش، من از این مثال استفاده میکنم که یک خانوم خانه‌دار هم برای اینکه بخواد آشپزی درستی انجام بده، قاعدتاً از سایت‌های مختلف، از طریق برنامه‌های مختلف، به قولی کتاب‌های مرتبط میره اطلاعات به دست میاره و ضمن اینکه تجربه هم زمینه میشه تا بتونه بهترین مثلا در واقع دستپخت رو پیدا بکنه. در سایر مسائل مهمتر در نظر بگیریم، مراجعه به خدای نکرده بیماری اتفاق بیفته، به پزشک نیاز پیدا بکنیم، مراجعه بکنیم، طبیعتاً خودمون معمولاً خودداری میکنیم از این که بخواهیم بریم داروخونه مستقیماً یک دارویی رو بگیریم و ضمن این که تازه داروخانه ها هم اجازه نمیدن که ما این کار رو انجام بدیم، چون سلامتی افراد برای همه مهم هستش. فرقی نمیکنه همین مثالهایی که زده شد در مثالهای دیگه، کسی که میخواد خانه ای رو بسازه به هر حال به مهندس مراجعه میکنه. در تمام مسائل از جزئیات تا کلیات در نظر بگیریم، ما نیاز داریم به اینکه اطلاعات پیدا بکنیم یا به کسی که مطلع هست مراجعه بکنیم. در مباحث دینی هم همینطور هستش. در مباحث دینی یا باید خود فرد متخصص دینی بشه و نسبت به احکام و مسائل مرتبط اطلاع پیدا بکنه،
بله،
که خب این مستلزم گذراندن مراحل طولانی هستش، از این که بخواد این همونطور که یک پزشک سالیان سال درس میخونه تا به اون تبحر پزشکی دست پیدا بکنه، فردی که به عنوان فقیه و مجتهد مطرح میشه او هم باید زحمت زیادی بکشه تا به این مرحله برسه که بتونه احکام رو از منابعی که هست استخراج بکنه. و وقتی من مکلف هنوز به این مرحله نرسیدم و یا اصلا تمایل ندارم در هر علومی مثلا ورود پیدا بکنم و مطلع بشم، قاعدتا در مسائل دیگه زندگیمون هم همینطور هستش، من یک رشته تحصیلی رو انتخاب میکنم یا دو رشته رو مثلا میرم و ضمن اون تحصیل میکنم، در بقیه مسائل به متخصص مراجعه میکنم، در مسائل دینی هم همینطور هستش. که اینجا اصطلاحی که براش استفاده میشه در مسائل دینی که ما میریم به متخصص مراجعه میکنیم، اصطلاح تقلید هستش. و به کسی که این کار رو انجام میده و میره مراجعه میکنه به متخصص دینی و کارشناس دینی یا فقیه، مقلد در واقع گفته میشه و مکلف در واقع محسوب میشه. و این در واقع مکلف کسی هستش که و مقلد کسی هستش که خودش تخصصی نسبت به مسائل دینی نداره و لازم هستش از یک فقیه یا مجتهد اینها رو سوال بکنه و پیروی بکنه. این مفهوم تقلید هستش و متاسفانه بعضی ها که در واقع به عنوان حالا یا عناد یا از روی عدم اطلاع اون بار معنایی تقلید رو شاید مفهوم نادرستی ازش در نظر بگیرن، در حالی که دقیقاً مفهومش همین هستش که ما چون اطلاع نداریم از مسائل دینی، میریم سراغ متخصص و به اهل فن مراجعه میکنیم. پس بسیار کار شایسته‌ای هستش، اتفاقاً ممدوح شده و مورد پسند هستش، همون طوری که در بقیه موضوعات و در بقیه مسائل زندگیمون سراغ اهل فن میریم. منی که فرد دیندار هستم و منی که اطلاع از احکام و مسائل دینی ندارم، باید مراجعه بکنم به کسی که اطلاع داره.
پس برای اینکه بندگیمون رو درست و حسابی به پیشگاه خدا عرضه بداریم، بله، و طبق اون حدیث قدسی آنگونه بندگی کنیم که خواست خدا هست، باید راهی رو که پیش روی ما قرار دادن همون راه رو بریم. راه بندگی کردن یعنی عمل کردن به آنچه که شارع مقدس گفته، و راه عمل کردن به فرامین شارع مقدس چیزی است که به قول شما همه نمیتونن برن اهل این فن بشن، همه نمیتونن برن راه عالم شدن رو طی بکنن، مثل این که همه نمیتونن برن پزشک بشن، همه دندان پزشک نمیشن، همه بنا و خلاصه مهندس خانه نمیشن. پس بنابراین در مسائل دینی باید تقلید بکنیم، بله، و این وظیفه و تکلیف یک مکلف هست دیگه، بله، یعنی از این بابت یک وظیفه شرعی به گردنش هست که باید انتخاب بکنیم، بله. حالا بریم سراغ مسائل دیگه‌ای که به هر حال خب حالا طرف پذیرفت که باید بره و به عنوان کسی که مکلف هست تقلید بکنه و به قول شما یک مجتهدی رو پیدا بکنه و از اون تقلید بکنه. آیا اون مجتهد هم باید شرایط خاصی داشته باشه و باید من وظیفه دارم برم بگردم دنبال اون شرایط خاص برای اون مجتهد که بخوام ازش تقلید بکنم، یا نه، یا هر کسی که به هر حال به عنوان مجتهد معرفی شد من میتونم برم اون رو انتخابش بکنم؟
بله، ببینید من یه تکمله‌ای برای صحبت قبلی اضافه بکنم و اون هم این باشد که فردی ممکنه بگه من هنوز مثلا اون کسی که مورد اعتمادم هستش رو پیدا نکردم، که در واقع یک جورایی جواب سوال فعلی شما هم محسوب بشه، یا اینکه من اصلا تمایل ندارم به اینکه بخوام فعلا تقلید بکنم، در حال این هستم که تحقیق دارم میکنم. بله، در حال تحقیق هستم. وظیفه سومی هم در واقع تعریف شده اینجا که یکی این بود که فرد مجتهد باشه، خودش بتونه مسائل رو استخراج بکنه. حالت دوم عرض کردیم مکلف و در واقع مقلد هستش، و حالت سوم و در واقع قسمتی که بینابین هستش اصطلاحاً بهش میگن فرد محتاط،
درست،
یعنی احتیاط میکنه. مثالی بزنم شاید روشن‌تر بشه. مثلا فرض بگیرید که بنده الان احساس میکنم ممکنه سرما خورده باشم، هنوز به پزشک مراجعه نکردم، خودم هم متخصص نیستم که دقیقاً تشخیص بدم این علائمی که الان در من ظاهر شده، حالت احساس لرز دارم مثلا، نمیدونم حالا، یا سردرد دارم، بدن درد دارم، اینها واقعاً علائم زکام و سرماخوردگی هست یا شاید ممکنه مثلا بیماری دیگه‌ای باشه. قاعدتا خیلی همون تجربه کردیم تو چنین مواقعی اگر مثلا ترشی بیارن برامون میگن که آره
احتیاط
کنید، حالا ممکنه سرما خورده باشی و دسته. ترشی خوردن برات خوب نباشه به عنوان مثال، یا بقیه مثلا خوراکی هایی که ممکن هستش که احساس میکنیم و میدونیم از قبل اطلاع داریم که نسبت به این بیماری هایی که حدس میزنیم باید اجتناب بکنیم و پرهیز بکنیم. در احکام دین هم همینطور هستش، اگر مکلف در حال تحقیق هستش یا فعلا هنوز اون کسی که مد نظرش هستش، متخصصی که باید از او پیروی بکنه پیدا نکرده، از طرفی خودش هم مطلع نیستش نسبت به این که چه وظیفه‌ای داره، باید احتیاط بکنه. دلست. یعنی به چنین فردی میگن فرد محتاط. به عنوان مثال رفته به محلی که نمیدونه این مقدار مسافتی که طی کرده نماز رو شکسته میکنه یا باید نمازش رو تمام بخواند. خب اینجا وظیفش احتیاط دیگه، احتیاط به این معنا که هم شکسته بخواند و هم تمام بخواند. و در بسیاری مسائل دیگه هم به همین صورت هستش، یعنی به گونه‌ای جمع بکنه که خیالش راحت بشه، تکلیفی به به عهده او در واقع باقی نمونده. خب احتیاط کردن کار سختیه. بالاخره هم شکست خوندن نماز هم کامل خواندن نماز توی مثالی که ما زدیم یا در بقیه موارد کاری هستش که شاید از حوصله و فرصت و در واقع توان خیلی از افراد خارج باشه. از این جهت هست که بهترین گزینه رو عرض می‌کنیم که
تقلید
هستش. همونطور که اشاره فرمودید، بله، مرجع تقلید و مجتهد باید یک شرایطی رو داشته باشه و در شرع مقدس و در دین ما شرایطی رو برای فردی که مجتهد هست لحاظ کردن. حالا ما یه اجمالی اشاره می‌کنیم به این موارد، از جمله اینکه فردی باشه که مرد بودن شرط هستش برای اینکه دیگران بتونن از او تقلید بکنن، عالم باشد، عادل باشد، در مذهب امامیه شیعه 12 امامی بودن شرط هستش، اون محوری که یه سری شرایط هست که مشترک هستش معمولاً مطرح میشه، اون محوری که بیشتر محل تحقیق هستش و من مکلف وقتی میخوام انتخاب بکنم که مرجع تقلیدم کی هست توجه بکنم، بحث اعلمیت هستش. یعنی عالم، عادل بودن، عالم بودن به این معنا که به زبان سادش از بقیه مراجعی که هم عصر هستند باید بالاتر باشه. از چه لحاظ بالاتر باشه؟ از لحاظ علم و آگاهی و رعایت تقوا در واقع بالاتر باشه. خب لازمه این مسئله این هستش که فرد مکلف تحقیق بکنه، بخواد یه همچین فردی رو شناسایی بکنه. یکی دیگه از مسائل و شرایطی که مطرح میشه برای مرجع تقلید زنده بودن هستش. یعنی مرجع زنده رو باید حتما انتخاب بکنم. این اجمالاً از شرایطی هستش که کسی که میخواد بره دنبال انتخاب مرجع تقلید باید اینها رو لحاظ بکنه.
بسیار خوب. پس مرد، عاقل، بالغ،
بله،
شیعه 12 امامی و زنده بودن،
بله،
و اعلمیت،
اعلمیت
و عادل بودن هم فکر می‌کنم یکی از اون مسائل هست. و حالا در بخش بعدی برنامه بیشتر در مورد مجتهد و حالا شرایط این که ما چگونه میتوانیم یک مرجع تقلید اعلم رو پیدا بکنیم برای اینکه مسائل شرعی خودمون رو از اون بپرسیم و از او تقلید بکنیم بیشتر صحبت خواهیم کرد. متشکرم از اینکه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت برنامه احکام خانواده رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. همچنان همراه ما باشید.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر استقبل الفرقدان، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب و روزتون بخیر باشه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و شمایی که برنامه احکام خانواده رو میبینید و میشنوید، دعوتتون میکنم به همراهی این برنامه. اگر سوال شرعی دارید میتونید با شماره پیامک 301203 پیامک کنید و همچنین شماره تلفن هایی که همکارانم زیر نویس میکنن میتونید شما پیام هاتون رو و سوال های شرعی تون رو از محضر سرکار خانم فرخنده بپرسید و انشاءالله در این برنامه اگر فرصت شد یا نه در برنامه های هفته آینده حتما به سوال های شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. داشتیم در مورد مرجع تقلید و راه‌های تشخیص اینکه چه مرجع تقلیدی میتونه اعلم باشه و برای ما تشخیص این از چه راه‌های امکان پذیر هست میخوایم صحبت بکنیم و در مورد این صحبت میکردیم که شرایط مرجع تقلید چه چیزی بود. خانم حتما که شرایطی هست برای اینکه ما مرجع تقلید رو پیدا بکنیم و به قول حضرت عالی نکته مهمش اینه که اونی که اعلم باشه، یعنی به لحاظ دانایی و آگاهی و به لحاظ تقوا از همه مراجع زمان عصر خودش بالاتر باشه. خب به هر حال یه زمانی تعدد مراجع انقدر زیاد بود که به هر حال مشخص کردن یک مرجع شاید برای خیلی از مکلفین سخت بود، اما حتما که شرایطی در شرع مقدس اسلام هست برای اینکه به هر حال شخص بره و یک نفر رو انتخاب بکنه و وقتی اون رو انتخاب کرد و به اون مرجع تقلید و دستوراتش عمل کرد، در واقع وظیفه و تکلیف خودش رو انجام داده. همیتونه. اون شرایط چه شرایطی است؟
روایتی هست از امام کاظم علیه السلام.
بله.
من اینها رو عرض میکنم به جهت اینکه یه مقداری فضای بحثمونم علمی تر بشه و از مستندات در واقع تو این زمینه هم بیشتر بهره ببریم،
که اصلا همه احکام
بله همینطور هستش، از این جهت که به تجربه هم در واقع نشون داده شده. خیلی از سوالات این هست که در واقع حالا چه برنامه هایی که تصویری بوده یا تلفن یا به قولی صوتی یا پیامکی، دلیل و فلسفه احکام رو هم دوست دارن خیلی ها مطلع بشن که چرا باید اینطوری باشه به قولی. حالا ما خیلی مختصر اشاره میکنیم. یک روایتی هست از امام کاظم علیه السلام که این روایت هم در بهار الانوار هستش، جلد 1 صفحه 256، هم ردیف همون روایتی که در واقع در همون جلدی که در بخش قبلی بعد عرض کردیم. حضرت می‌فرمایند که هر کس در دینش آگاهی ژرف نیابد، خداوند از هیچ کار او خرسند نمی‌شود. روایت قبلی یه مقداری در واقع تقویتی بود، این یه مقداری بله عتابی و به قولی عقابی هستش که تلنگری مبنی بر این که ما باید نسبت به احکام دینمون آگاهی عمیق و ژرف پیدا بکنیم و اطلاع دقیقی پیدا بکنیم. به قول من به اصطلاح احکامو از سرمون باز نکنیم، مسائلی که مرتبط به دینمون میشه نسبت به اونها حساس باشیم،
یک کمی زحمت به خودمون
بله دقت داشته باشیم. از این جهت هستش که در بحث تقلید اگر تأکید میشه که من برم دنبال مرجعی که به عنوان اعلم هستش، یعنی علم و تقوای بالاتری داره، که البته خب به هر حال من به حسب وظیفه خودم تحقیق میکنم، حالا ممکن هستش که نتیجه درستی برای من حاصل بشه یا اینکه بیش از این توان نداشته باشم، به این جهت هستش که تأکید شده ما در واقع مسائل دینی سراغ اهل فن بریم و کسی که در واقع تخصص بالاتری داره. راه هایی که برای اعلمیت مرجع ذکر شده که در رساله های عملیه هم بزرگواران و بینندگان محترم مطالعه بفرمایید، راه های مختلفی هستش، از جمله یکی تحقیق از دو فردی که اهل علم هستند و خودشون عدالت دارن. عدالت به معنی این که فردی هستش که بالاخره گناهکار نیستش، اهل مثلا کذبگویی و یا گناه آشکار نباشه و بتونه فرد به گفته او اعتماد بکنه،
اصرار بر گناه نداشته.
یکی از مواردش همین هستش که از دو نفری که اهل علم هستن، در واقع عالم هستن، خودشون هم عدالت دارن، سوال بکنیم. اگر دو نفر تایید کردن که یک مرجعی اعلم هست، همون برای ما حجت هست و کفایت میکنه. یه وقتایی من به پرسشگرا عرض میکنم مثلا از اقوامتون، همسایگانتون، اطرافیان تون، ممکنه کسانی هستن که دروس دینی رو خوندن، اهل علم هستن،
بله،
نسبت به مراجع مثلا شناختی دارن، امام فرض بگیری جماعت محل یا در واقع اون امام جماعتی که در محیط کارتون هست، بالاخره شاید شناخت بیشتری نسبت به مراجع داشته باشن، از اونها میتونید سوال بکنید. یک راه دومی که گفته میشه تشخیص خود فرد هستش. ممکن هست من خودم نسبت به مسائل دینی دروسی رو خوندم، اطلاعی دارم، تحقیقاتی انجام دادم، کتاب‌های مختلفی از مراجع خوندم، راه‌های استخراج و استنباط دین رو مرور کردم، هنوز به درجه اجتهاد نرسیدم. وظیفه من همون تقلید هستش، ولی بی اطلاع هم نیستم از اینکه در واقع متخصصین این فن کیا هستن و چی میگن. خب اگر خودم هم تشخیص بدم که کدوم مرجعی به عنوان اعلم هست، همونم کفایت میکنه. این هم راه دومی هستش که در واقع میشه بهش استناد کردش. راه سوم هم اصطلاحاً شهرت هستش، یعنی یکی مشهور به اعلمیت شده در یک زمانهایی که البته حالا مال زمان ما کمتر این راه کاربرد داره، چون مراجع متعدد هستند و این که ما بگیم فرد خاصی مشهور به اعلمیت شده عموماً در اجتماع این چنین مطرح نمیشه، ولی در یک زمانهایی که مثلا اجتهاد انحصار در یک فرد مشخصی داشت یا مثلا استادی بودش که تا زمانی که اون استاد زنده بود و مجتهد بود شاگردانشون اصلا خود مطرح نمی شدند و همه به قولی اجتماع می دونستن و همه اون جامعه مسلمین می دونستن که این فرد به عنوان مرجع تقلید الان مطرح هستش، این بیشتر کاربرد داشت. ولی در زمان فعلی ما عملا بحث شهرت شاید چندان جایگاهی نداشته باشه. از این جهت راه اول و دوم که پرسیدن از دو فرد عالم و عادل و همچنین تشخیص و یقین خود فرد هست کفایت میکنه.
خانم، حالا گاهی اوقات بالاخره این سوال دیگه به ذهن میرسه که باشه، بعضی وقتا رفتم تحقیقمو کردم، دو نفر عادل، حتی شاید بیشتر از دو نفر به من گفتن فلان نفر. یه وقتایی من مثلا از فلان مرجع تقلید بیشتر خوشم میاد. این اصلا میتونه ملاک باشه برای انتخاب؟ من این یکی مرجع تقلید رو با اینکه تحقیق کردم بهم گفتن اینطوری و حالا اعلمه، اما من از آقای فلانی بیشتر خوشم میاد، آیا میتونم او رو برای مرجع تقلید بودن خودم انتخاب بکنم یا نه؟
بله، سوال خیلی کاربردی هستش. اتفاقا یه سوال فرعی دوم هم حقیر تکمیل کنم و این سوال زیاد پرسیده میشه در راستای همین نکته‌ای که حضرت عالی اشاره فرمودید، این که مثلا فلان مرجع راحت تر میگیره، فلان مرجع مثلا سخت گیرتر هستش. حالا به زعم من مکلف اینجوری هستا، نه اینکه لزوماً اینجوری باشه. ما به نظرمون اومده که مثلا ایشون راحت تر میگیره و اگر من تا الان ایشون رو مثلا انتخاب کردم، الان میخوام مرجعمو عوض بکنم و تغییر بدم، اون یکی رو انتخاب بکنم، از جهت اینکه خیلی وقت از پرسشگرا میپرسیم که خب دلیلتون چی هستش و اشاره میکنن دلیلمون به خاطر این هستش که مثلا این به نظرم احکامش سخت میادش، اون یکی احکامش راحت تر هستش. ببینید، همونطور که عرض کردیم از ابتدا تا کنون، ملاک انتخاب مرجع تقلید اعلمیت هستش، ملاک تغییر دادن مرجع تقلید هم اعلمیت هستش. یعنی اعلمیت به همون معنایی که اشاره شد، یعنی از نظر علم و تقوا بالاتر از بقیه مراجع باشه. بله، همینطوره. پس بنابراین من به حساب اینکه این مرجع راحت تر میگیره، اون یکی مرجع مثلا سخت گیر هستش، که البته این عرض کردم به دید من مکلف ممکنه اینجوری باشه ها و الا. و نکته دوم این هستش که تو اون مسئله‌ای که برای من مبتلا به شده این اتفاق افتاده و چه بسا در بقیه مسائل برعکس باشه. مثلا در مسئله نماز الان برای من سوال پیش اومده، رفتم پرسیدم، گفتن که این اینجوری میگه، اون اونجوری میگه، برام این سوال مثلا شده که خب پس برم رجوع بکنم، دوباره تو مسئله خمس میشه، به در واقع میبینم مرجع قبلیم که بهتر بودش. از این جهت مسئله به مسئله هم متفاوت هستش و خیلی پیش میادش اتفاقا این مسئله و سوال که پرسشگران مختلفی رجوع میکنن و میگن که ما میخوایم مرجع تقلیدمون رو عوض بکنیم یا الان میخوایم مرجع انتخاب بکنیم، خانم یکی رو به ما معرفی کن که راحت تر میگیره. و لازمش این میشه که ما توضیح بدیم که ببینید، منی که مکلف هستم باید حتما تحقیق بکنم و ملاک انتخاب مرجع تقلید اعلمیت هستش. پس به حساب راحتگیری، سختگیری یا به اصطلاح به قول شما خوشم میاد از این یا از اون، مثلا خوشم نمیادش مثلا، یا حتی خط و مشی‌های مختلفی که مثلا ممکنه برای خودم ملاک قرار بدم، اینها هیچ کدوم ملاک انتخاب مرجع تقلید و یا تغییر اون نیستش.
خانم احتمالاً میشه مثلا سوال دیگه، حالا ممکنه سوال بیننده های عزیز باشه هنوز فرصت نکردن که سوال بکنن، احتمالاً میشه که مثلا من اینجوری بخوام انتخاب کنم، بعضی از مسائلم رو مثلا خمسم، حجم، نمازم رو از یه مرجع تقلید، بعضی مسائل دیگه مثل روزه و مثلا حالا زکات از یه مرجع تقلید دیگه، میشه این کارو کرد یا نه؟
اصطلاح فقهی که در این موضوع هستش، حالا از جهت اینکه بینندگان عزیز هم با این مسائل آشنا بشن با این اصطلاحات که یه وقتایی توی رساله ها مثلا ممکنه بخونن، میگن چیه این معناش چی هستش، اصطلاحی که اینجا به کار برده میشه اصطلاحا میگن تبعیض در تقلید.
درسته؟
تبعیض از بعض میاد دیگه. درسته، همونطور که شما اشاره فرمودید مثلا بعضی از مسائل رو از یک مرجع تقلید بکنم و بعضی از مسائلم رو از یک مرجع دیگه. ببینید تبعیض در تقلید در نظر مشهور مراجع این هستش که در تقلید ابتدایی جایز هستش. یعنی چی؟ یعنی من الان فرض بگیرید که حالا خانوم ها که در سن 9 سالگی به سن تکلیف میرسند، اولین وظیفه دینی اونها این هستش که مرجع تقلید انتخاب بکنن، همچنین آقا پسرها که البته اگر دختر خانوم و آقا پسر اطلاع نداره وظیفه والدین، مربیان، معلم هستش که تو این مسئله اونها رو آگاه بکنن. اولین مسئله‌ای که براشون باید حل بشه بحث مرجع تقلید هستش. خب بله، اگر از همون ابتدا که میخوان مرجع تقلید رو انتخاب بکنن، حالا یا در اوایلی که به سن تکلیف رسیدن، یا ممکن هستش که کسی تا الان چندین سال مرجع تقلید نداشته، اتفاقا ممکنه الان بیننده عزیزی پای این برنامه نشسته باشه و تازه مطلع شد که جایگاه تقلید چی هستش و تا الان اصلا مرجع تقلید نداشته و الان میخواد چیکار کنه؟ مرجع تقلید انتخاب بکنه. از اون ابتدا که میخواد مرجع تقلید انتخاب بکنه میتونه تبعیض در تقلید رو انتخاب بکنه. یعنی بگه مثلا من در مسئله خمسم مرجع الف رو انتخاب میکنم و در مسئله مثلا نماز و روزم مرجع ب رو انتخاب میکنم. اما برای کسی مثل من که از ابتدا مرجع تقلید رو انتخاب کردم، مرجع داشتم، عمل کردم و الان هم که سالیان سال میگذره و مرجع تقلید واحدی رو انتخاب کردم، یه شخصی رو انتخاب کردم و از همون دارم تقلید میکنم، الان بخوام بیام این انجام بدم و تبعیض در تقلید داشته باشم، مشهور مراجع میفرمان این دیگه جایز نیستش.
خب خانم، حالا همه شرایطی گفتید برای انتخاب مرجع،
میخوام یه نکته رو هم اشاره بکنم، ممکنه چون سوال تو ذهن بینندگان عزیز بیاد که پس چرا بعضی وقتا سوال میکنیم مثلا ما رو ارجاع میدن به یک مرجع دیگه، در حالی که خب منم از اول یه مرجع بیشتر نداشتم ولی به هم میگن که تو این مسئله میتونی رجوع بکنی به یک مرجع دیگه. اون دیگه جایگاه بحث تبعیض در تقلید نیستش. مسائلی مثل احتیاط واجب هستش یا تساوی در تقلید هست که حالا به مرور زمان اگر مجال برنامه بود در این برنامه انشاءالله. یا در برنامه‌های دیگه خدمت عزیزان توضیح خواهیم داد.
انشاءالله. عرض می‌کردم که فرمودید در مورد شرایط یک مرجع اعلم من باید برم تحقیق بکنم، یا خودم تحقیق میکنم، یا از دو نفر عادل میپرسم، یا مشهور علما آنچه که باشه اونو انتخاب میکنم. حالا من همه تحقیقاتمو کردم، همه مراجع این عصر رو دیدم در یک سطح هستن. من اصلا نتونستم یک نفر رو انتخاب بکنم که کدوم اعلم هست. وقتی همه در یک سطح مساوی هستن، اون وقت من تکلیفم چیه؟
از ابتدا که تقلید میکنم، یعنی تحقیق میکنم و میخوام یک کسی رو انتخاب بکنم، به قول شما اگر به این نتیجه رسیدم که همه مساوی هستن، خب از باب تساوی یکی رو انتخاب میکنم. که البته این رو ضمیمه بکنم که بعیده، یعنی اگر من به این نتیجه خودم رسیدم حتما تحقیق درست و حسابی انجام ندادم. ممکنه مثلا از بین 50 تا مرجع تقلید به این نتیجه برسم که 5 تاشون مثلا مساوی باشن، ولی این که عملا اتفاق نمیفته که مثلا همه 50 تا مرجع چی باشن؟ مساوی باشن. پس معلومه شاید تحقیق درست و اونجوری که باید به نتیجه برسم انجام ندادم و لازم هست تحقیقم رو گسترده‌تر بکنم و بیشتر بیشتر تحقیق بکنم. این رو مقدمتا عرض کردم. حالا اگر کسی نه واقعا همین راه‌های تحقیقاتی که عرض کردیم رو رفت ولی باز به این نتیجه رسید که مراجع با هم دیگه تو حداقل تو دو تا مرجع مثلا به این نتیجه رسید که چیه مساوی هستن، خب یکی رو انتخاب میکنه.
اشکالی نداره.
بله.
این سوال رو کوتاه پاسخ بدید بریم و بازگردیم که اگر خانوادگی خواسته باشن یک مرجع تقلید رو انتخاب بکنن، آیا میشه مثلا پدر و مادر بگن ما تحقیق رو کردیم، شما که الان میخوایی مکلف بشی و مکلف شدی میخوایی تازه تقلید رو شروع بکنی، من ترجیح میدم که شما از آقای فلانی تقلید بکنی، یا اینکه خانم و آقا تازه ازدواج کردن میخوان یه جورایی انگار با همدیگه مرجع تقلیدشون یکی باشه، آیا میتونن یک همچین کاری بکنن یا نه؟
اجمالاً عرض میکنم که الزامی در این که مرجع تقلید در خانواده در بین همه اعضا و افراد خانواده یکی باشد نیست، چون این تصور در بین بعضی از پرسشگران ما هست که حتما باید مثلا مرجع تقلید خانوم همون مرجع تقلید شوهرش باشه.
بله.
و حتی خیلی وقتا هستش که مثلا وقتی ازدواج میکنن و منزل همسر میرن، به حساب اینکه مرجع تقلید شوهرشون فرد دیگه ای هست، مرجع خودشون رو عوض میکنن. یه همچین الزامی وجود نداره، یعنی مرجع تقلید که خانوادگی نیستش، هر فردی برای خودش باید مرجع تقلید انتخاب بکند. اما نکته دوم این که اگر من به تحقیق اعضای خانواده اعتماد و اطمینان کردم، بله میتونم به حساب اعتماد و همون نظری که عرض کردیم که یکی از راه‌های تحقیق اطمینان شخصی بود دیگه،
هلی.
به این حساب مرجع تقلیدم رو مثلا از اعضای خانواده تحقیق کردن، منم مرجع اونها رو انتخاب میکنم، اشکال نداره.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خوبتون. انشالله که هر آنچه تقدیم شد تا اینجای برنامه احکام خانواده به درد همه شما بیننده های عزیز خورده باشه. همچنان همراهی کنید ما رو از شبکه جهانی ولایت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دو نعمت است که شکر آنها گزارده نمی شود، امنیت و سلامتی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما همچنان با برنامه احکام خانواده به طور زنده از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و امید همراهی داریم. امیدوارم تماس بگیرید، پیامک بزنید و سوالهای شرعی خودتون رو بپرسید. امشب اولین برنامه از این مجموعه هست. انشالله هر یک شنبه شب ساعت 7:30 شب 19:30 خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و انشالله که شما عزیزان مطالب خوبی رو از این برنامه برداشت کنید و برگیرید و به قول خانم فرخنده عزیز که ابتدای برنامه گفتن، بر اساس اون حدیث قدسی انشاءالله آنگونه عبادت کنیم خدا رو که مورد رضای خودش هست و توصیه کرده که من دوست دارم آنگونه که من دوست دارم بندگانم مرا اطاعت کنند. خانم، در مورد مسئله تقلید صحبت می کردیم، این نکته رو هم به بیننده های عزیز گوشزد کنم که تکرار این برنامه فردا ساعت 5 صبح و همچنین ساعت 12:25 از شبکه جهانی ولایت تقدیم شما بینندگان عزیز مجدداً خواهد شد. داشتیم در مورد شرایط تقلید و انتخاب مرجع تقلید و اینکه یک مرجع تقلید اعلم رو باید انتخاب بکنیم صحبت می کردیم. خب یک مرجع تقلید رو انتخاب کردیم، حالا باید بریم و ببینیم که نظرات شرعی این مرجع تقلید چی هست. قطعا باید بریم رساله اون مرجع تقلید رو تهیه بکنیم. تهیه کردن رساله مرجع تقلید هم یک تکلیف و وظیفه است یا نه؟
بله. خیلی از پرسشگران ما تصور میکنن که وقتی مرجع تقلید رو انتخاب کردن حتما باید برن رساله مرجع تقلید رو تهیه بکنن، بخرن، بالاخره به هر صورتی هستش دسترسی پیدا بکنن و اصلا این رو واجب میدونن، یعنی احساس میکنن که اگر رساله مرجع تقلید رو تهیه نکنن انگار تقلید نکردن و تقلیدشون محقق نشده. بعد با تعجب سوال میکنن که خب الان من تحقیق کردم مرجع مثلا الف رو میخوام انتخاب کنم، خب بعد چی کار کنم؟ برم رسالش رو بخرم دیگه تا بگم دارم اینو تقلید میکنم، از ایشون تقلید میکنم؟ بعد جوابم منفیه که نه، واجب نیستش که رساله مرجع تقلید رو حتما تهیه بکنیم، خصوصا که حالا رساله های مکتوب کتابی که الان اصلا لازم نیست، چون مخصوصا دسترسی به سایت ها و منابع معتبری که میتونیم نسبت به نظرات مرجع تقلیدمون اطلاع پیدا کنیم الحمدلله خیلی زیاد هستش.
درسته.
پس تهیه رساله به خودی خودش واجب نیست، ولی یکی از راه هایی هستش که من میتونم از اون طریق به نظرات مرجع تقلیدم دسترسی پیدا بکنم. ضمن اینکه این نکته رو هم اضافه میکنم که خیلی از مسائل هم که مبتلا به همون هست اصلا ممکنه در رساله های مراجع نیومده باشه، در قالب استفتاء مثلا یا در کتاب های دیگه فقهی اون مراجع ذکر شده، که مهم این هست در واقع من نظر اون مرجع رو مطلع بشم در مسئلهی که مبتلا به هم هست. حالا این راه های اطلاع متفاوت هستش. یکی از راه های اطلاع تهیه رساله مرجع تقلید هستش. یکی از راه های اطلاع این هستش که به مراکز و در واقع سایت های معتبر یا فضاهای مجازی که الان خیلی زیاد شده، بله، دفاتر مراجع یا مثلا فضاهای اینچنینی که الان فراهم شده و محل پاسخگویی هستش، به هر حال مورد تأیید قرار میگیره، از این مسائل و از این فضاها هم میتونم نسبت به اون حکم شرعی که مبتلا به هم هستش اطلاع پیدا بکنم. یک راه دیگه پرسیدن از دو نفر اهل علم و عادل هستش که نسبت به مسئله شرعی که مبتلا به من هست از نظر مرجع تقلیدم مطلع باشه و خدمت شما عرض شود که یا به هر طریقی به طور کلی اطلاع پیدا کردن نسبت به نظر مرجع تقلیدم در اون مسئله مورد نیاز و مبتلا به هم کفایت میکنه، به شرطی که راه معتبری باشه و من نسبت به اون یقین پیدا بکنم. از این جهت تهیه رساله لزوماً واجب نیستش و اینجوری نیستش که من بگم تقلید کردنم از اون مرجع تقلید فقط با تهیه رساله محقق میشه.
اما رسیدن به جواب سوالات بله. شرعی خودم و کنکاش کردنش حالا از هر راهی باشه
که مورد اعتماد باشه
بله. این برای من واجبه، یعنی باید تلاش بکنم تا به اون سوال شرعی خودم و جواب سوال شرعی خودم برسم.
همینطوره.
درسته؟
بله.
بسیار بیننده های عزیز محبت کردن و پیام هایی رو برای ما ارسال کردن که حالا من یه چند تا از پیام های بیننده های عزیز که در قالب سوال شرعی هست از محضر حضرت عالی بپرسم، بعد دوباره بازگردیم به بحث اصلی برنامه. یکی از دوستان عزیز که مقلد حضرت آیت الله وحید هستن سوال کردن که آیا در وضو ریختن آب به وسیله مشت دست طریقیت دارد یا موضوعیت؟
خب خیلی سوال تخصصی هست، من برای اینکه یه مقدار سوال روشن بشه
اصطلاح طریقیت و موضوعیت رو
توضیح بدم برای بعضی از بینندگانی که شاید کمتر مطلع باشن و بعد اینکه جواب رو انشالله بهش بپردازیم.
محبت میکنم.
بزرگوارید. ببینید اصطلاحا طریق به معنی راه، درسته، ما در زبان یعنی لغتنامه زبانمون هم مراجعه فهمه طریق رو به معنای راه میگیرن، در همین جا هم به همین معنا میتونیم تفسیر بکنیم به این توضیح که یعنی آیا اینکه ریختن آب، یعنی من الان مثلا یه مشتی رو پر بکنم روی دستم آب بریزم، اون خودش ملاکه و صحت وضوی من وابسته به این مسئله هست یا نه؟ اینجایی که میگیم وابسته به این مسئله هست یعنی موضوعیت داره.
درسته.
اونجایی که بگیم وابسته نیست یعنی یکی از راه هاست. پس اینو بهش میگن طریقیت داره. احسنتون. یعنی مهم اینه که آب به دست من برسه. حالا میخواد این آبی که قراره از به دست من برسه مش پر کنم بریزم مثلا
بگیرم
زیر شیر آب به قولی یا بله به هر صورتی بالاخره آب مثلا با لیوانی آب پر بکنم بریزم روی دستم. دقت کردی؟
در یه حوض آب فرو کنم دست.
مهم این هستش که در واقع اون راهی که مهم هستش اینه که این آب برسه. حالا اینو بهش میگیم طریقیت. اما اونجایی که میگیم نه حتما باید با مشتی از آب در واقع آب به اعضای وضو برسه به اون میگیم چی؟ موضوعیت داره. پس این از جهت اینکه سوال روشن بشه و در واقع برای ما مشخص بشه که مفهوم سوال چی هستش که بینندگان عزیزی که همراهی میفرمایند متوجه سوال باشن. حالا سوالشون چی هستش؟ میفرمایند که آیا ریختن آب درسته؟
بله.
طریقیت داره یا موضوعیت داره؟ که اینجا حضرت آیت الله وحید احتیاط واجبی دارن مبنی بر اینکه موضوعیت داره، یعنی در واقع ما باید به این صورت آب رو بریزیم.
بسیار عالی. یه توضیح رو هم خدمت بیننده های عزیز عرض بکنم که برنامه دیگری در شبکه جهانی ولایت هست تحت عنوان زمزم احکام که جناب استاد وحیدپور پاسخگویی به سوالات شرعی شما بیننده های عزیز رو بر عهده دارن. حالا گاهی اوقات ممکنه زمان پخش این برنامه بله. یا سوال هایی که به این برنامه میرسه اینقدر زیاد باشه که جناب استاد وحیدپور فرصت نکنن به همه سوال ها پاسخ بدن. یکی از فلسفه های این برنامه که احکام خانواده هست و البته متعلق به همه اعضای خانواده هست و نه فقط خانم ها این هست که ما یه فرصت دوباره ای رو برای بیننده های عزیز به وجود آوردیم و قطعا همه بیننده های شبکه جهانی ولایت همون هایی هستن که میخوان انشالله در طریق بندگی بهتر قدم بگذارن و به تکالیفشون بیشتر آشنا باشن. لذا برنامه احکام خانواده این کمک رو میخواد دوباره به شما بیننده های عزیز بده که در این فرصت مقتضی اگر سوالی دارید از خدمت سرکار خانم فرخنده که متخصص در پاسخگویی به احکام شرعی هستند بپرسید و انشاءالله که دعاگوی بنده و سایر همکارانم و همچنین استاد فرخنده هم باشید. خانم بریم سراغ سوال بعدی بیننده دیگری که خانم یا آقای احمدی از دانمارک سوال کردند که آیا وقتی که زن و شوهر از دنیا میرن با هم نامحرم میشن یا خیر؟ من البته متوجه نشدم که خب وقتی از دنیا برن دیگه هیچ ارتباطی با هم ندارن، یعنی از این دنیا به اون دنیا برن این نامحرمیت میخواد مستحق پیدا کنه؟
نه، این سوال اتفاقا پرسیده میشه، شاید حالا اونجوری که ما زیاد اتفاقا این سوال هستش که پرسیده میشه.
بله.
یه وجهش برمیگرده به این که شرط تقصیل و تکفین مثلا در واقع آیا مثلا زوجین میتونن همدیگر رو غسل و کفن و دفن داشته باشن؟ یعنی خب قاعدتا اگه بگیم نامحرم شده بالاخره مسئله فرق میکنه. یه وجهش از لحاظ لمس و نگاه و به قولی شرایط اینچنینی هستش و در پاسخ عرض کنم خدمت بینندگان عزیز مشهور مراجع قائل هستم به این که خیر نامحرم نمیشوند و از این جهت که زوجین میتونن همدیگر رو غسل و کفن و دفن داشته باشن مشکلی نیست. اما استمتاعات جنسی که در زمان حیات در واقع محقق میشود از اون جهت بله دیگه اینها ممنوعیت پیدا میکنه و اون هم به جهت حفظ احترام و حرمت میت هستش.
این که میفرمایید مشهور علما این فتواشون هست، یعنی در یه مقاطعی بعضی از علما زن و مرد رو بعد از احتیاطهای
واجب خاصی هست که حالا زیاد مبتلا به نیستش و همین پاسخ کلی برای مراجع فعلی که در زمان ما هستن و غالب مقلدین از اونها تقلید میکنند کفایت میکنه مبنی بر این که در واقع نامحرم نمیشن. بیشتر بیننده ها سوالشون یا پرسشگران سوالشون این هستش که ما میتونیم مثلا فرض بگیرید که همسرم رو دوباره ببوسم یا غسلش بدم خودم، این مسائل مشکلی نداره. بله
بسیار عالی. یکی از بیننده های عزیز به نام آقای سید مهدی هم از اینکه برنامه احکام خانواده با حضور یک کارشناس خانم و در یک فضای متفاوتی تقدیم بیننده های عزیز میشه تشکر کردن. امیدواریم که بتونیم واقعا به دغدغه های احکام شرعی شما بیننده های عزیز به خوبی پاسخ بدیم. هموطن دیگری یا همراه دیگری سوال کردن که من یک کفن از کربلا آوردم و میخواستم ببینم که آیا باید خمسش رو بدم یا نه، و در ضمن اینکه من سه تا یتیم دارم، یعنی این حالا باید مشخص بشه که ظاهرا دیگه این پول رو، پول این کفن رو از کدوم مال گرفتن و خرید کردن و حالا میخوان خمسش رو بدن، سوال شرعی بیننده است.
این کفن تا سر سال خمسی باقی بماند استفاده نشود خمس دارد. حالا ممکنه یه وقتی من کفنی رو تهیه کردم، یکی از اقوام و بستگانم از دنیا رفته و این رو تقدیم او کردم، پیش میاد و استفاده شد قبل از رسیدن سال خمسی،
درسته؟
اصلا روزی خودم هم نبود. اینجا خب خمس بهش تعلق نمیگیره. اما اگر که باقی بماند تا سر سال خمسی، خمس به اون تعلق میگیرد. تصور بنده از سوال این بیننده محترم این هستش که از جهت اینکه حالا بنده مثلا فرض بگیرید که سرپرستی ندارم و یتیم داشتن به این معنا ظاهرا
بله.
هستش،
اصلا کلن
خمس به من
نه؟
واجب می شود یا نه؟ بله. عموما سوال از این شق پرسیده میشه. اگر غیر از این هستش تکمیل بکنن و مجدد سوال رو بفرماین. اگر به این معنا هستش که پاسخ اینه که هر کسی که صاحب درآمدی هست باید سال خمسی برای خودش داشته باشد، پس تا سر سال خمسی او اگر هر وسیله از جمله این مورد سوال باقی موند، خمس به اون تعلق میگیره، مگر اینکه حالا هدیه باشه که به نظر بعضی از مراجع خمس نداره. و اگر الان تمکن مالی هم نداره از جهت اینکه درآمدش کفاف نمیده، به این معنا که خب من سرپرستی ندارم، درآمدم و عایدی در واقع مقبولی ندارم برای اینکه بخوام خمس بدم، در این زمینه باید از دفتر مرجع تقلیدش به جهت تصرف در اون مال و یا اموال دیگه اجازه بگیره.
خانم حالا من یه سوال به سوال بیننده عزیزمون اضافه بکنم. حالا معمولا بالاخره ان شاء الله که عمر همه بیننده های عزیز بلند باشه و حضرت عالی و همه دوستان و همکاران، به هر حال این عاقبت اندیشی ها و آینده نگری ها هست دیگه. گاهی که مشرف میشیم به کربلا یا نجف، که البته حالا به توصیه بزرگان بهتره که کفنمون رو از کربلا نخریم و از نجف بخریم، به هر حال این کفن تهیه میشه که آدم بالاخره بذاره برای منزل آخرت. حالا به قول شما اگر سر سال شد و استفاده نشد، خمس بهش تعلق میگیره و خمسش رو میدی. همین بالاخره تا حالا 10 سال 20 سال هر چقدر یک بار که خمس این کفن داده شد دیگه داده شده دیگه. دیگه تا حالا تا هر چند سال دیگه این باشه و بخواد بعدن استفاده بکنه که دیگه احتیاج نیست این خمس بهش.
بله، اگر هر وسیله رو من یک بار خمسش رو بدم کفایت میکنه، مگر اینکه وسیله باشه که به قصد افزای سود و در واقع کسب درآمد نگه داشته باشم. مثلا فرض بگیرید که حالا کفن رو که آدم معمولا به این قصد نگه نمیداره،
بله.
اما مثلا من طلا خریدم، خب طلا خریدم برای اینکه به هر حال نمیخوام پولم از دست بره به عنوان مثال،
بله.
و قصدم هم این هستش که چند سال بعد، چند ماه بعد وقتی گرانتر شد این رو بفروشم و هم پول اصلی خودم باقی بمونه و هم پولی که به جهت سود به این تعلق گرفته. خب ممکنه اون زمانی که دارم میخرم اصل پولم رو، خمسش رو داده باشم، اما زمانی که دارم میفروشم سودی که عائدم میشه، باز اون سود اگر که به سر سال خمسی برسه، خمس بهش تعلق میگیره.
خیلی متشکرم از شما بیننده های عزیز که پیام های خودتون رو در قالب سوال شرعی برای ما ارسال کردید و تا اونجایی که وقت برنامه اجازه داد من سوال ها رو پرسیدم و انشاءالله که شما هم به جواب های مورد نظر خودتون رسیدید. خانم یه 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، برگردیم به بحث موضوع برنامه و بحث تقلید که داشتیم از محضر حضرت عالی استفاده می کردیم. خانم حالا اگر کسی تا آخر عمرش مثلا ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته، تا آخر عمرش بالاخره نتونست یه مرجع تقلیدی پیدا کنه. حالا به قول شما همیشه باید محتاط باشه، یا یعنی اینکه نه مدام داره حالا یه تکالیفی رو انجام میده، بالاخره تکلیفش چی میشه وقتی تا آخر عمرش هنوز نتونسته مرجع تقلید پیدا نکنه؟
نتونسته که به معنای این هستش که اگر مثلا اصلا اطلاع نداشته که باید مرجع تقلید انتخاب بکنه و از دنیا رفت، که خب حسابی نداره، همون مقداری که اطلاع داشته در واقع تکالیف رو انجام داده، از همون مقدار براش بازخواست میشه.
بیشتر دلم خواهد بدونم که با هم مرتکب گناه شده یا نه.
وقتی نمیدونسته و البته ندانستن خودش دو وجه داره. یه وقتی هستش که اصطلاحاً در فقه بهش میگن جاهل قاصر و جاهل مقصر. اگر نمیدانسته و کوتاهی در یاد گرفتن کرده، بله اینجا جاهل مقصر هستش و عقاب هم هست. اما اگر جاهل قاصره، نمیدونسته، اصلا فکرش هم نمیکرده که مثلا باید بره دنبال مرجع تقلید، در خانوادهش افراد متشرعی بودن، از پدر و مادر و اقوام دیگرش، مادر بزرگ و پدر بزرگ و اینها طریقه نماز خوندن رو یاد گرفته بوده و میدونسته مثلا روزه واجب هستش و نسبت به یک سری اعمال عبادی که روتین هستش و معمولی هر روز با اونها سر و کار داری مطلع بوده، ولی اینکه حالا باید بره مرجع تقلید انتخاب بکنه و مثلا به عنوان مثال از جزئیات همین مسائل اطلاع پیدا بکنه و اختلافی بین نظر مراجع ممکنه وجود داشته باشه، در مثالی که مثلا وضو رو سوال پرسیدید،
بله،
اینا رو اصلا بنده خدا هرگز فکرش هم نمی‌کرده که باید یه همچین مسائلی رو بره پیگیری بکنه و مرجع تقلید انتخاب بکنه. در این صورت خب جاهل در واقع قاصر، تکلیف و گناهی به عهده‌اش نیستش و همون مقداری که انجام داده کفایت می‌کنه. این نکته رو هم ضمیمه بکنم، ممکن هستش که بعضا سوال بشه و سوال هم میکنند اینکه خب ما تا الان نمیدونستیم 30 سال 40 سال از عمرمون گذشته و تا الان مرجع تقلید نداشتیم و اصلا نمیدونستیم که اینقدر مهمه ما مرجع تقلید داشته باشیم. و من تأکید میکنم همینجا که برای اینکه اعمال عبادی ما صحیح باشه باید مرجع تقلید انتخاب بکنیم. صحبتهای ما تا کنون فکر میکنم برای بینندگان این نتیجه رو حاصل کرده باشه که حتما من باید یا خودم مجتهد باشم یا برای اینکه اعمالم صحیح باشه مرجع تقلید انتخاب بکنم.
اصطلاحاً یا مقلد باشم
مقلد باشم. و یا بعد خب حالا تا الان 30 سال 35 سال 36 37 40 مرجع تقلید نداشتم، چیکار کنم حالا الان؟ این همه مثلا نماز خوندم، روزه گرفتم، اعمال مختلف عبادیم رو هم انجام دادم، یعنی همه اونها باطله؟ عرضمون این هستش که نه، باید دو دیدگاه از نظر مراجع اینجا وجود داره. مرجع تقلید رو انتخاب میکنه، بعضی از مراجع میفهمن اگر اعمالی که انجام داده مطابق با نظر مرجع فعلی او هستش، عملش صحیح هستش. یعنی اتفاقا مرجعی که الان انتخاب کرد دید همه کارهایی که انجام میداده طبق نظر همین مرجع هستش و خلاف اون انجام نداده، خب اعمال قبلی صحیح هستش. و یا اینکه وظیفش این بوده که مثلا فرض بگید 20 سال پیش از همون زمانی که به سن تکلیف رسید مرجع تقلید انتخاب بکنه و خب 20 سال وظیفش این بوده که از مرجع مثلا الف و ب و اینها انتخاب میکرده و تقلید میکرده و نکرده. و اگر اعمالی که انجام داده مطابق با نظر مراجعی که اون زمان در واقع وظیفش این بوده که انتخاب بکنه و تطبیق داده میشه با نظر مراجع اون زمان، این هم میتونه صحیح باشه و در این زمینه دو دیدگاه اینچنینی وجود داره.
بسیار عالی. خانم سوال‌ها خیلی زیاده، هم سوال‌های من از محضر حضرت عالی، هم سوال‌های بیننده‌های عزیز و فرصت برنامه به پایان رسیده. یک صحبت پایانی و یک دعا برای من و بیننده‌های عزیز و خداحافظی از محضر شما.
خواهش می‌کنم. توفیقی بود از اینکه خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم. اجازه بفرمایید حسن ختام رو باز یک روایتی تقدیم شما و بینندگان عزیز داشته باشیم مبنی بر همین مباحثی که ارائه کردیم. امام صادق علیه السلام می‌فرمان کسی که خدمت شما عرض شود که بصیرت و آگاهی داشته باشه و با بصیرت و آگاهی عمل بکنه و احکام خودش رو انجام بده، مانند کسی کسی هستش، ببخشید، کسی که با بی بصیرتی انجام بده مانند کسی هستش که به بیراهه میرود. و خب مسلما مخالفش این هستش که اگه کسی با بصیرت انجام بده به راه درست داره میره. و حضرت در ادامه میفرمان که هر قدر که سرعت او در این مسیر بیشتر باشد، از اون در واقع هدف اصلی دورتر میماند. امیدوارم که خداوند متعال توفیق بندگی خالص و همونطوری که خداوند متعال خودش دوست داره به همه ما عنایت بفرماید.
انشاءالله. بسیار عالی، متشکرم از حضورتون در برنامه امشب. انشاءالله که توفیق باشه و هفته های آینده هم در خدمت شما بنده تلمس کنم. از همراهی همه شما بیننده های عزیز هم متشکرم و از خود خدای عزیز و مهربان می‌خواهیم که ما رو در صراط مستقیم بندگی خودش قرار بده و همه ما رو توفیق بده به اینکه بنده های خوبی برای او باشیم. روز روزگارتون خوش. خدا نگهدار.